الله 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 الله
راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین آشنایی با منابع رجال شیعه رو آغاز کرده بودیم. در گروه اول اصول اولیه رجالی قرار می‌گیرن که در شمار اینها به چهارمین منبع رسیده بودیم که کتاب رجال شیخ طوسی بود. گفتیم که مرحوم شیخ طوسی کتاب رجالی رو بر اساس شیوه طبقات نگاری تنظیم کرده که اطلاعات زیادی در مورد راویان در اختیار ما میگذاره. حدود 6400 خورده ای عنوان راوی رو به ترتیب اصحاب ائمه او تنظیم کرده و اونها رو به ما معرفی کرده. در هر باب ابتدا اسامی قرار دارند، یعنی اسم کوچک افراد ملاک قرار گرفته در ترتیب و چینش، و پس از اونها کسانی که به کنیه شناخته شدند، یا اینکه کنیهشون مشهورتر از نامشون هست، یا اینکه اصالتاً فقط کنیهشون رو میدونن و هیچ اسمشون رو اطلاع ندارن. و در مرحله بعد از اونها راویان زن در هر بابی که وجود داشته گزارش شدن. این نظمی است که در هر بابی ما شاهدش هستیم. اما راویانی که در این کتاب وجود دارن، نکته‌ای که همشون اشتراک دارن این است که راوی از اون معصومی که از اصحاب او شمرده شدن هستن، اما شیعن یا سنین این جهت مد نظر نیست. یعنی ما در اصحاب پیامبر مثلا الزاماً شیعه است یا سنی، مؤمن است یا منافق، این مسائل رو دیگه ملاک کار قرار ندادیم. ملاک کار روایت کردن از اون معصوم هست. لذا اسامی خلفا زیاد ابن ابی، عبیدالله ابن زیاد و منصور دوانیقی، اینها در شرح حال و در باب اصحاب پیامبر و ائمه دیده میشه، چون روایت از اینها دارن. اما اینجور نیست که الزاماً اینها مورد تایید باشن. لذا از این کتاب نمیشه این رو فهمید که این راوی که در باب اصحاب پیامبر یا امام ذکر شدن الزاماً شیعه است یا امامی مذهبه. این جهت قابل استفاده نیست. لذا صرف راوی بودن ملاک کار هست. بر این اساس معنای کلمه اصحاب هم در رجال طوسی تا حدود روشن میشه. اینکه در کتاب رجال طوسی باب اصحاب پیامبر یا اصحاب فلان امام یا اصحاب فلان امام ذکر میشه، منظور از اصحاب یعنی اصحاب روایت، یعنی کسانی که از اون امام روایت داشتن. لذا کلمه اصحاب رو در مباحث رجالی ترجمه کردن به یاران صحیح نیست. شاید به لحاظ لغوی و تعبیر عامیانه تعبیر اصحاب رو بشه به یاران ترجمه کرد، اما در اصطلاح رجالی اصحاب یک امام یعنی راویان از اون امام. حالا میخوان از اون یاران مصطلح عرفی باشن یا نباشن. شاهد بر این مسئله این است که تو برخی از ابواب مرحوم شیخ این چنین عنوان کرده. مثلا در باب اصحاب پیامبر میگه باب من روا عن النبی من الصحابه، یا در باب اصحاب امیرالمومنین اسماء من روا عن امیرالمومنین علیه السلام، و در سایر جا کلمه اصحاب به کار برده میشه. اینها در تمامی موارد به معنای راویان از پیامبر، امیرالمومنین و سایر افراد به اصطلاح لحاظ میشن. در یک توضیحی که مرحوم میرداماد در الرواش و السماویه ذکر کرده، تعبیرش همینه که ما اصحاب رو باید اینجوری بهش نگاه کنیم. دو جور اصحاب داریم. یه در رو میگیم اصحاب لقاء، یه در رو میگیم اصحاب سماع. اصحاب لقاء یعنی کسانی که امام رو دیدند فقط، روایتی نقل نکرده. اصحاب سماع نه، کسانی هستند که علاوه بر دیدن روایتی رو هم شنیدند. حالا این روایتی رو که شنیدند گاهی وقتی خودشون روایت میکنند، اینها باز تقسیم میشن به اصحاب روایت، و برخی از اوقات اینها این روایتی رو که شنیدن خودشون در واقع مستقیما این رو نشنیدن، غیر مستقیمه، و اینها رو بهش میگن اصحاب اسناد. علی ای حال این تقسیم بندی که مرحوم میرداماد کرده خیلی بیراه نیست. این اصحابی که در رجال طوسی ذکر شده اصحاب سماع اند و اصحاب روایت از معصوم هستند، نه اصحاب لقا، یعنی صرفا ملاقات ملاک نیست. پس بر این اساس تمامی این اسامی که رجال طوسی ذکر کرده همه اینها دارای روایت از اون معصوم هستند. سوال، خب این روایتشون کجاست؟ ما خیلی از اسامی رو میبینیم الان روایتی هم نداریم که از اون معصوم نقل کرده باشن. این به خاطر از بین رفتن اون روایاته. ولیکن اصل وجود روایت برای همه کسانی که در ذیل شرح حال اصحاب اون امام قرار گرفتند باید باشه و این ملاک کار هست. در برخی از موارد این جهت به سلام مورد توجه مرحوم شیخ طوسی به صراحت قرار گرفته. مثلا محمد ابن ابی عمیر در شمار اصحاب امام کاظم ذکر نشده، نیامده، بلکه او در واقع از اصحاب ائمه بعد محسوب شده. شیخ طوسی در کتاب فهرستش در واقع نکتهشو میگه. نکته‌ای که داره اینه، در شرح حال محمد بن ابی عمیر در فهرست میگه انه ادرک ابا ابراهیم موسی بن جعفر ولم یرو عنه، و از او روایت نکرده. این نکته ایست که دلیل این میشه که چرا شیخ طوسی محمد بن ابی عمیر رو در اصحاب الکاظم رجال طوسی ذکر نکرده، و موارد دیگری از این دست شواهدش بسیاره. پس بنابراین است که مرحوم شیخ در هر بابی که اسم کسی رو میاره این شخص راوی از اون امام باشه، و در واقع در اون جهت مسلم این جهت. نکته دیگری که در جلسه پیش هم به اشاره گذشت بحث این بود که در این کتاب ما باید بگیم عناوین کتاب چند تا هستند. لذا بحث راجب نفر نیست، بحث راجب عنوان است. مسئله وجود عنوان هایی که در کتاب رجال وجود داره چند تا چیزه. یکی مسئله تکرار عنوان هاست در ابواب. ببینید ما چند شکل تکرار عنوان ها رو شاهد هستیم. برخی از اوقات یه عنوان در چند تا باب ذکر میشه. نکتش هم روشنه. مثلا فرض کنید در ائمه متأخر که عمرشون کوتاه بوده، یه راوی به شکل طبیعی با چند تا معصوم معاصر بوده و روایت نقل کرده. خب مثال خیلی واضحش جابر ابن عبدالله انصاری است، در اصحاب پیامبر آمده، در اصحاب امیرالمومنین آمده، در اصحاب امام حسن آمده، در اصحاب امام حسین آمده، در اصحاب امام سجاد آمده، در اصحاب امام باقر هم آمده، که در همه اینا نکتهش این است که از همه این اشخاص روایت داشته، لذا ذکر شده. در مجموع 97 عنوان وجود داره که در بابهای مختلف با همین توجیهی که عرض کردم تکرار شده. نکتش هم روشنه، این مورد مسئله ای نداره. اما شکل دومی از تکرار وجود داره، تکرار برخی از عنوانها در یک باب. خب یه عنوان به یک شکل خاص در یک باب چرا دوبار تکرار شده؟ چرا سه بار تکرار شده؟ مثلا احمد ابن حارس انماتی رو شاهد هستیم، در اصحاب امام کاظم دو بار آمده و ذکر شده. در باب اصحاب سایر ائمه هم میتونید پیدا بکنید 82 عنوان تکراری به این شکل. یعنی در واقع در یک جا و در یک باب دو بار یا بیشتر اسم یه نفر آمده، ما در این کتاب شاهد هستیم. اما اینجا چه اتفاقی افتاده؟ مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال خودش جامع است. یعنی اون چیزی که مد نظرش هست این است که منابع متعددی که در اون زمان وجود داشتند اینها رو متفرق و مختصرات حساب میکنه، بنا داره یک کتاب جامع شیعی در باب طبقات اصحاب راویان بنویسه، لذا از اون کتابها استفاده کرده. گهگاه در مقام نقل مطالب اونها دچار اشتباه شده، یعنی تصور میکرده اسامی که در این کتاب منبعش وجود داشته اینها رو لیست کرده، فلان اس توش نبوده، بعد از منبع دیگری که استفاده کرده اون اسم رو برای بار اول به تصور خودش داشته می نوشته، غافل از اینکه قبلا اینو نوشته بوده و بر این اساس یه تکرار این شکلی پیش آمده. یه نفر به استناد اینکه از دو منبع ذکر شده دو بار نامشون آمده. این مورد در واقع باید بگیم از اشتباهات مرحوم شیخ طوسی است. شکل سومی که ما شاهد هستیم این است که تکرار عنوان در دو باب میشه، ولیکن به این خصوصیت اشاره کردیم. یک باب شد اصحاب پیامبر، 11 باب اصحاب ائمه که میشه 12 باب. در تمامی این 12 باب هر اسمی که در اون باب میاد یعنی راوی از اون امام است. اما باب 13 باب من لم یرو عن واحد منهم، در این باب همونجور که عنوانش میگه باب کسانی که روایت نکردن از یکی از ائمه، در برخی از موارد نام شخصی در این باب آمده، همون نام در اصحاب یکی از ائمه هم آمده. خب اگر دقت کرده باشن عزیزان اینجا تناقض پیش میاد. یعنی چی؟ این که در باب 13 اسم آمده یعنی از هیچ امامی مستقیما نقل روایت ندارد. این که همین اسم در اصحاب یک امامی، هر امامی که باشد، ذکر شده باشه یعنی از اون امام روایت دارد. روایت ندارد باب 13 و روایت دارد یکی از 12 باب پیش از اون با همدیگه تناقض دارند. وجود و عدم با همدیگه تناقض دارن. این مشکلی رو ایجاد کرده در باب کتاب رجال طوسی. مثلا فضالت ابن ایوب در اصحاب امام کاظم ذکر شده، بار دیگر در اصحاب امام رضا ذکر شده، بار سوم در باب من لم یرو عنهم ذکر شده. خب اونجا معنیش این است که از راویان امام کاظم است، از راویان امام رضا است. این باب 13 معنیش این است که از راویان هیچ امامی نیست. این جهت در واقع مشکلی رو ایجاد کرده که نوعی تناقض وجود داره که اینو باید حلش کرد. توجیهاتی برای حل این تعارض ذکر شده که بالغ بر 17 وجهه. هیچ کدام از وجوهی تا الان ذکر شده و خواستن با اون مشکل حل بکنن، همه موارد تناقض رو که بالغ بر 54 مورد هست رو پوشش نمیده و همه رو حل نکرده. بعضی هاشون البته خب به نسبت اکثریت موارد رو پوشش میدن و بیش از دیگران به واقع نزدیکن، ولیکن اون نظریه‌ای درسته که تناقض رو بالکل بتونه حل بکنه و از بین این 17 تا هیچ در واقع تعبیری که و هیچ راه حلی که مشکلات رو کلن حل بکنه نداره. مطلب دیگری که در باب رجال طوسی باید بهش بپردازیم یه اصطلاح خاص رجالیست که در کتاب رجال طوسی وجود داره، تعبیر اسند عنه، که اصلا در خوندنش هم حتی بحث شده که به این شکلی که الان من خوندم، اسنده فعل معلوم، انهو که تو اینجا هم گیرن که مرجع ضمیر انهو چی میشه، در این شکل خوندنش اصلا بحثه، معلوم بخونن یا مجهول، اسنده انهو یا اسنده انهو، بعد مرجع ضمیر انهو چیه؟ اسند انهو یعنی اسند از امام یا اسند از این شخص یا اسند انهو، اسند از امام یا اسند از این شخص و شکلهای مختلف دیگه‌ای که هست. در کل 17 تا قول برای تفسیر این تعبیر وارد شده. نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیره این تعبیر نقطه متمرکز کاربردش در باب اصحاب الصادقه. به صورت موردی و کم و بسیار پراکنده در اصحاب ائمه پیش از امام صادق و بعد از امام صادق هم وجود داره. مثلا در باب اصحاب امام کاظم 2 مورد، در باب اصحاب امام رضا 12 مورد، در باب اصحاب امام هادی هم 1 مورد. پس نقطه مرکزی اصحاب امام صادق هست. این تعبیری که ناشناخته است در هیچ کدام از منابع رجالی ما غیر از کتاب رجال طوسی وجود نداره و اگرم بعدیا احیانا دارن به نقل از رجال طوسی هست. این معنش چیه؟ از کجا آمده؟ چیزی رو که احتمال قوی میدیم این است که این از رجال ابن عقده وارد شده باشه در رجال شیخ طوسی، ولیکن بدون هیچ تفسیری، بدون هیچ تبیینی. و الان هم بزرگان رجالی ما غالباً با همه این 17 تفسیری که برخیا کردن و احتمالاتی که دادن غالباً به این رسیدن که ما این تعبیر رجالی رو متوجه نمیشیم و معناش رو به درستی درک نمیکنیم. لذا این تعبیر رو نه بار منفی بهش میدن نه بار مثبت، همچنان که عرض کردم در حاله از ابهام و جهالت باقی مونده. خصوصیات دیگر رجال طوسی رو در برنامه بعد انشالله پی میگیریم. والحمدلله رب العالمین.